بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید که راجع به استصحاب کلی قسم دوم سه بیان داشتیم که میخواستن بگن این استصحاب مشکل داره. این سه بیان گذشت. جلسه امروزمون اختصاص داره به نقد این سه بیان. همونطور که دیروز هم اشاره کردم، دوستان توجه داشته باشند این نقدها بعضن یه قاعده است که جاهای دیگه هم به کار میاد، از این جهت اهمیت مضاعف داره. خب بیان اول تو ذهنتون هست دیگه، مال پریروز این بود که شک در کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله، و الا اگر فرد موجود فرد قصیر باشه مسلم تموم شده. حالا مثال همون فیل و پشه رو بزنیم راحت تره. این که ما شک میکنیم در خانه حیوان وجود داره یا نه، چون شک داریم که فرد طویل در خانه بوده یا نبوده. خب وقتی اصل عدم حدوث فرد طویل که همه شرایط رو داره، استصحابش همه شرایط رو داره، خب وقتی اصل عدم حدوث فرد طویل جاری شد یعنی استصحاب، دیگه در کلی شک نمیمونه. وقتی شک نماند زمینه برای استصحاب وجود نداره. شک ما در کلی مسبب از شک ما در فرده. وقتی ما با استصحاب وضعیت فرد رو روشن کنیم دیگه نوبت به شک در کلی نمیرسه. حالا شما مثال فیل و پشه بود، بیاید مثال شرعیش بکنید، همون مثال خون و بول، که فرد طویل بول، فرد قصیر خون. یک بارم که لباس شستی خب میگید ما شک میکنیم نجاست باقی است یا نه، خب استصحاب عدم نجاست به بولو دارید نسبت به لباس، اینو که نمیتونید شک کنید. استصحاب عدم تنجس لباس به بول، خب وقتی این جاری شد دیگه شک در کلی میمونه نه دیگه، مسبب دیگه. و به ما یاد دادن، این مستشکل میگه ها، به ما یاد دادن که وقتی دو تا شک داریم، سببی مسببی، بریم سراغ سبب، وضعیت رو در خود سبب روشن کنیم. اگه یادتون باشه بیان اول این بود، البته یه ادامه هم داشت. ادامهش چی بود؟ چون درست فاصله شده عرض میکنیم، ادامهش این بود که اصلا نسبت به فرد قصیر ما استصحاب نداریم. چون یک کسی گفته بود که خب شما میگید استصحاب عدم فرد طویل، من میگم استصحاب عدم فرد قصیر، اینم هست، خب تعارض میکنه. شما میگید عرض اینه که لباس با بول نجس نشده، من میگم عرض اینه که با خون نجس نشده، چون اونم استصحاب داره. جواب داده بود ناقد، گفته بود که اصل عدم فرد غسیل جاری نیست، اون اثری نداره، اون اثری نداره، ضمن این که اگرم بوده رفته دیگه شرایط استصحابو نداره. نسبت به فرد طویل اصل بلا معارض داریم. اینم دوستان بلدید که اگر یه جایی دو تا عرض جاری بود اما یکیش بدون فایده باشه، بله، اصل دیگه جاریه. مثلا این لیوان، اینم ظرف دوم، یکی از اینا نجسه، درست؟ یکی نجسه، آقای میگن اصل طهارت در این ظرف با اصل طهارت در این ظرف تعارض میکنه. حالا فرض کنید این ظرف اصلا مال من نیست، این ظرف مال زیده، به من ربطی نداره، اون که مال منه اینه. خب من نسبت به این ظرف که کاری ندارم، نه اصل نجاست جاری میکنم نه اصل طهارت، میمونه ظرف خودم. ظرف خودم هم که اصل چی داره؟ اصل طهارت داره دیگه، اصلا علم اجمالی به هم میریزه. اینجا ما همینطوره، نسبت به فرد قصیر ما اصل نداریم، نسبت به فرد طویل اصل داریم، اصل عدم حدوث. خلاصه در یه جمله ببینید، این آقا میخواد بگه هر وقت شما میخواد استصحاب کلی قسم دوم بکنید، حرفش هم کلیه ها، مورد خاصی نیست، هر وقت میخواد استصحاب کنید قبلش نسبت به فرد استصحاب عدم دارید، اونی که جاری کنید دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. حالا شما تا یک ساعت دیگه هم هی مثال فرض کنید، طرف همین مدل رو میگه. ببینید این بیان توسط خیلی ها، از جمله مرحوم هاشم عبدالکریم که من چون از ایشون شبهه رو نقل کردم، ولو از خودش نیست ولی از ایشون نقل کردیم، ببینیم خود ایشون چی جواب میده. اگر دوستان برگر رو حالا اون مقداری که داشتید مطالعه کرده باشید، مرحوم هاشم دو تا جواب به این اشکال میده، دقت بفرمایید، دو تا جواب. جواب اول اینه که بنا شد که احتمالا مال موقعی میرزا محمد تقی شیرازی باشه دیگه. ببینید مرحوم هاشم عبدالکریم از این بحث سببی و مسببی و این که ادامش گفته اون اصل نسبت به فرد قصیر اثر نداره، دو تا جواب میده هاشم. جواب اولش اینه که حالا به تعبیر بنده دیگه درس رو باید یه چیزای قاطیش کنن، پیازداغ، که برای کسی که فراگیر هست خب راحت تر بشه. بلای این تو کلام ایشون نیست، ایشون مؤدبانه تر حرف میزنه. خلاصش اینه که آقا حفظت شیئاً و قابت انکجی اشیاء، یا حفظت شیئاً و قاب انکشه اون آخر، اینجا همینطوره. این که ما اگر شکمون سببی مسببی هست، باید بریم سراغ سبب، وضعیت رو در سبب روشن کنیم که به طور اتوماتیک دیگه شک ما در مسبب برطرف میشه. هاشم میگه ها اینا حرفی قشنگیه، اما به شرطی که تسبب، ترتب یعنی سببیت و مسببیت شرعی باشه، شرعی باشه. ولی اگر رابطه شرعی نباشه، بازم میگید که میدیم سراغ سبب نه مسبب. چه دلیلی داریم بریم سراغ سبب اگه رابطه شرعی نیست؟ ولی زا بینید اینجا ما قهرن یه توقفی باید بکنیم، یه ترتبی مثال بزنیم شرعی باشه، یه ترتبی مثال بزنیم که شرعی نباشه. مثال کلیشه‌ای داره، تا ترتب شرعی دیگه بارها شنیدی، اونجایی که دست من نجسه میکنم داخل آبی که سابقه طهارت داره و استصحاب طهارت داره، البته احتمالاً هم نجس باشه. خب من وقتی دستمو بکنم داخل آب بیارم بیرون، شک میکنم دستم پاک شد یا نه. خب دست من استصحاب چی داره آقایون؟ استصحاب نجاست. ولی شک من در این که آیا دستم پاک شد یا نه، مسبب از اینه که نمیدونم آب پاکه یا نه. خب حالا اگر آب سابقه طهارت داره، استصحاب طهارت داره، استصحاب طهارت در آب میشه سبب. بله اگر من یقین داشتم آب طاهره، شک داشتم نداشتم دیگه. استصحاب طهارت در آب میکنم، دستم رو با این آب تطهیر میکنم و میگم دستم پاکه. اینجاست اون حرف اصولی ها که میگن رابطه اگر سببیت بود، شک در سبب مقدم در مسببه. ولی آقایون ایشون میگه، آها شیخ میگه، آقای محترم به اون آقای مقابل میگه، همه جا رابطه رابطه شرعی نیست. مثل ما نحنفی، ما نحنفی ببینید، ما وقتی که عدم فرد طویل رو جاری کردیم تو مثال عرفیمون، عدم فیل، استصحاب عدم فرد طویل برش مترتب میشه عدم کلی. این درست؟ برای این که وقتی ما گفتیم این که تو خانه بوده فرد طویل نبوده، شک داریم دیگه، مترتب میشه عدم کلی. درست. اما این ترتب عدم کلی، عدم کلی حیوان در خانه بر استصحاب عدم فرد طویل، این رابطه شرعیه یا رابطه عقلیه؟ چرا شما وقتی عدم فرد طویل رو جاری میکنید استصحابشو میگید پس کلی تو خانه نیست؟ یعنی شک شما در کلی برطرف میشه. اما چون میدانید در خانه یه فرد بیشتر نبوده، یا قصیر بفرمایید یا طویل، خب وقتی عدم طویل جاری کردید قهرن قهرن میشه فرد قصیر، فرد واحد، یه فردم که بیشتر نبوده. خب بله، فرد قصیرم فرد این است که عمرش یک روزه بوده. یا تو اون مثال خون و بول، خون و بول، شما اگر بعد از اینکه لباس رو یه بار شستید مثال خون و بول، استصحاب کنید عدم حدوث بول رو، درست هم هست، این استصحاب مشکل نداره، عدم حدوث بول یعنی عدم تنجس لباس ما به بول، چون سابقه عدم داره، الان هم که شک میکنیم، درسته، برش مترتب میشه که پس نجاست، یعنی نجاست کلی ها نیست، چون منحصر میشه در خون، خونم که با یه بار شستن میره. اما ترتب عدم نجاست کلی در مورد این لباس که مسبب از عدم استصحاب عدم فرد طویله، این ترتب شرعیه یا عقلیه؟ اگر شما احتمال نمیدادید که فردتون بین خون و بول منحصر باشه، با استصحاب عدم حدوث بول میتونستید بگید پس کلی نجاست وجود نداره؟ بله. مثلا اگر شک داشتید لباستون با بول نجس شده یا با منی، و فرض هم بکنید هر دوشو باش دوبار بشورید، فرض کنید، چون بعضی گفتن منی بهتر از بوله، فرض کنید با استصحاب عدم حدوث بول مترتب میشد عدم نجاست؟ چون معنی هنوز هست، احتمال معنی این که شما میگید با استصحاب عدم فرد طویل ما دیگه شک نسبت به کلی نداریم، درسته، اما این ترتب ترتب شرعی نیست و به ما در جای خودش گفتن. من دوستان همینجا تو پرانتز به شما قول میدم انشاءالله، چون این بحث بحثی مهمیه، یکی از تنبیهاتمون همینه، یعنی استصحاب سببی و مسببی. اونجا دیگه توضیحاتشو بدیم. اولا چرا وقتی در سبب جاریه در مسبب نیست، چرا باید ترتب حتما شرعی باشه، اینا انشاءالله مفصلش بعدن، ولی به قدری که الان به عنوان به قول من رو از اصول موضوع قبول کنیم، در جای خودش گفته شده که اگر رابطه عقلی باشه ترت سببی و مسببی مراعات نمیشه. یعنی اینطور نیست که ما اول بریم سراغ سبب و از مسبب غافل بشیم. این دوستان در واقع اشکال بر اون بیان. بعضی از آقایون دیر اومدند، ما داریم بیان اولو که دو روز پیش، روز شنبه بود دیگه یا چهارشنبه بود، شنبه بود، بیانی که دو روز قبل نقل کردیم حالا داریم نقل میکنیم. این اشکال اول. اون آقا چسبیده بود به ترتب، این آقا یه مرحله جلوتره. من دیروز آخر درس گفتم، منتها با عجله گفتم، ببینید بحث ترتب تو آثار گذشته ها آدم خیلی نمیبینه. یعنی مثلا خیلی وقتها عصر رو در مسبب جاری کردن، حواسشون نبوده که اگر در سبب باشه نباید در مسبب جاری میشه. مثل یادتون هست شرح لمعه و اینها، خیلی وقتا مثلا به اصل عملی تمسک میشه در جایی که اماره هم بود. خب امروزی ها میگن اصلا غلطه، حتی به درد تأیید هم نمیخوره ها، نگیم یه وقت تأیید، چون اصلا موضوع نداره. وقتی اماره هست اصل عملی، میخوام بگم هی که اصول نیومده جلو، هی پیشرفت کرده. من دیروز گفتم اوائل مثلا 1000 سال پیش 800 سال پیش آدم میره میبینه تو کلمات خیلی اصل جاری در سبب، اصل جاری در مسبب، اون اگر باشه نوبت به اونه میرسه، اینا خیلی پاکیزه منقح نبوده. البته اینم بگم به شما خیلی چیزهاست که منقح نیست، ولی به طور اتفاقی ممکنه یه نویسندهی مثلا به ذهنش بیاد، اما چون مستقر نشده خیلی نمیتونه اون رو از هم جدا بکنه. یه مقدار زمان میگذره، مثلا 400 سال 500 سال میام جلوتر، بزرگانی میان تو اصول، ذهنها بازتر میشه، از کار گذشتگان استفاده میشه، میبینیم یه دفعه بحث اصل سببی و مسببی مطرح میشه که بله باید حواسمون باشه اگه رابطه سببی و مسببی هست بریم سراغ سبب، بریم سراغ مسبب. یه 40-50 سال 100 سال میام جلوتر، البته اینا یه مقداری پیشین شناسی میخواد، من حالا تاریخاش حدسی دارم میگم، یه مرحله میاد جلوتر، این نوآوری، این نوآورده قید میخوره که بله سببی بر مسببی مقدمه، به شرطی که ترتب شرعی باشه. من دوست دارم دوستانی که اهل جستجو گاهی کمک ما میکنن ببینن این سببی مسببی اگر شرعی باشه و الا اگر غیر شرعی باشه فایده نداره. اینو اولین بار کی مطرح کرده؟ اون چه مسلمه چه کلمات آقای آخون هست، اما آیا مثلا در کلمات قاعدتا باید، چون ما هر چی که دیدیم بعدا دیدیم که از قلم شیخ انصاری ولو به اشاره در رفته، حالا منتها من هیچ وقت فرصت نکردم یا حداقل یادم نیست، چون الانم دیگه من اون حافظه گذشته رو نداریم، که آیا مثلا شیخ انصاری هم شاید واقعا شیخ صریحنم گفته من یادم رفته. حالا دوستان کمک کنن این رو ببینن میتونن پیشینش رو در بیارن. خب الان مرحوم هاشیخ داره بر این نکته پیشرفته یا آخر هنوزم چیزی بعد از این نیومده کسی بیاد مثلا این رو باز چیز بکنه، به هم بزنه. حالا آینده ممکنه باز بیان یه قیدی به این بزنن. در هر صورت این راجع به این مطلب
مثلا اشکال کلی داره میکنه یا این بحث رو برمون مثال ها یه ببینید مثالتون سبب مصدر شرعی هست داره کلی به هم به این دست اشکال
بس کلیه دیگه بس کلیه دیروز هم که دیروز نبودید مثل این کاره ولی نه خب همین دیگه
این پریف بس پریف
دیگه باشه بحث پریفوز هم که باشه دوستان البته من مناسبت شد نمیدونم چرا اینقدر ما گاهی یه در میون دو در میون مثلا یه ماه چند روزش دید من یادمه ما درس که میخوندیم پیش مثلا من یاد یه موقعی حساب کردم نه همیشه هم تو بود مثلا 1000 ساعت من کلاس رفتم یک ساعت غیبت داشتم 1000 ساعت در یک سال حساب کردم مثلا 1000 ساعت چون 5-6 تا درس ما اون موقع میگرفتیم سر حدود 1000 جلسه ما رفتم یه دونه غیبت یک ساعت اونم خیلی ضروری شد دیگه نشد یه مقداری خلاصه اصلاحی میکنم بله بله همین تورم و نه این همین شبها آدم تا چقدر بیداره و ما الان مثلا صبح 7:25 من شروع میکنم برای کلی قطعا شما دیگه 20-25 دقیقه بازم میبینیم دوستان اینه چند دقیقه احتیاط میکنن دیرتر میان که داخل اطراف شبه نشن خب اینا مداری اینجور نه اصلا خود غیبت ها ذهن رو پراکنده میکنه ذهن مشوش میکنه آدم یه روز که قائم میشه روز قبلش هم از دستش میره روز بعدش هم خیلی تسلط نداره اینجوری است دیگه یه مقداری بستگی هم داره تا چی بخوای اگه از خدا بخوام خدا جور میکنه زمینه هاشو آماده میکنه اگر هم نخوام که خب همینطور میشه دیگه این مقدار مواظب باشه
این کلی کارتون کلی
اگر نه فرق نمی کنه ما الان مثال که زدیم حالا بس حیوان که انتزاعی نبود من یه مثال انتزاعی زدم یه مثال غیر انتزاعی هر دوش بود دیگه دوتا مثال زدیم دیگه اتفاقا یکیش کلی طبیعی بود حیوان حالا فرض کنید اثر داشته باشه یکیش کلی چی بود انتزاعی بود نجاست خیلی فرق نمی کنه خب اجازه بدید دوستان یه بحث قشنگ دیگه ای داریم گفتم این بحثی که امروز میکنیم الان همین نکته مثلا دیگه حالا آدم یه جا تو ذهنش باشه همیشه گوشی دستش باشه تا طرف گفت ترتبه سببی مسببی آدمم دید آره درست میگه ترتب هست سببی مسببی تسبب گول نخوره فوری فکر کنه ببینه این تسبب شرعیه یا تسبب غیر شرعیه اگر غیر شرعیه دیگه روش حساب نکنه این دیگه خب خیلی جاها به درد میخوره مثال نجاست دست و لباس شرعی بود دیگه پس چی بود دیگه مثال اول بود شرعی بود دیگه دوتا مثال زدم دیگه بله رابطه است دیگه یعنی رابطه شک من در این دست نجاست دست به خاطر شک من در نجاست آبه این رابطه رو که قرار میده که شر قراره که اگه دست خورد با نجس پاک نمیشه با آب پاک میشه دیگه رابطه شر قرار میشه نداره دیگه رضا مشکلم نداره جن و انس هم قبول دارن دیگه مشکل نداره دیگه مثال دست هیچ مشکل نداره بله جن و انس و ملک میگن جاریه بله بسیار ببینید این آقای حالا آمیز محمد تقی شیرازی که مخالف استصحاب از آسد محمد کاظم یزدیه جایی شما دیدید چون من میزا محمد تقی دیدم گفتم این جایی دیدم آدرس دارید
بحث
مثلا چی تو عهد جایز و عهد جایز بسیار ببینیم دستون ولی بیارید متن عبارت رو که فردا استفاده بکنیم حالا دیگه تردید داشت ما از اولش هم گفتیم یه جای دیدیم نمیدونم من کجا دیدم من به میرزا محمد تقی شیرازی دیدم نسبت دادن حالا اگر سند پیدا کنیم سند مخصوص میگم ببینید وقتی این قلت قلت هم داره یا نه، شما دیدید عبارت رو ندیدید این قلت قلت؟ خب یه این قلت قلت هم ببینید داره یا نه. ببینید مرحوم حالا آقای یزده یا آقای شیرازی یه مطلب دیگه هم داشت در جواب کسی که گفت شما استحساب عدم فرض طویل اگر جاری میکنید، ما استحساب عدم فرض قصیر جاری میکنید. شما میگید اصل این است که لباس من با بول نجس نشده، درست. خب اصل این است که با خون نجس نشده باشه، هر دوش هم استحساب داره. مرحوم حالا این آقا شیرازی یزدی فرمود اصل استحساب در فرد قصیر اثر نداره، پس اون طرف میشه بلا معارض نسبت به فرد طویل استحساب جاریه. مرحوم هاشم عبدالکریم میفرماید این سخن غلطه. چرا؟ برای این که اینکه شما میگید نسبت به فرد قصیر استصحاب جاری نیست، یعنی میخواد بگید که پس از این که حالا تو مثال من پس از این که من لباسو شستم دیگه استصحاب عدم فرد قصیر اثر نداره، چون برفرضم که بود الان دیگه چی؟ وجود نداره. شما استصحاب عدم تنجس بخون رو برای چی میخواد جاری؟ بعد که یه بار لباسو شستید استصحاب کنید که تنجسش به خون نبوده، خب بخواه چیکار بکنه؟ این چه اثری داره؟ یقیناً اگر به خون هم بوده برطرف شده. یعنی اگر میخواد بگید پس از این که من یقین کردم به ارتفاع فرد قصیر استصحاب نداریم، قهرن اون استصحاب میشه استصحاب بلا معارض. در جای خودش ثابت شده که معیار معارضه دو اصل اینه که در یه زمانی اینا تعارض کنن، ولو در همه زمانها تعارض نداشته باشن. یه بار دیگه میگم، این که دوستان میگن اصل بلا معارض نباید باشه، اگر دو تا اصل تعارض کرد تساقط میکنه، لازم نیست در همه مراحل اصلها باشند و تعارض کنند، همین که یک لحظه موضوع براش محقق بشه کفایت میکنه. مثال میزنم نگران نباشید. ببینید ما دو تا ضعف داریم، خب تو علم اجمالی دو تا ضعف داریم، یکی از این ضعف‌ها پر از آبم هست، یکی از این ضعف‌ها یقینا نجسه. خب علمای اصل میتونم اصل طهارت نسبت به این ظرف‌ها جاری کنم یا نه؟ خیر، چون اصل طهارت در ظرف الف تعارض میکنه با اصل طهارت در ظرف ب، بالاخره یکی از این اصل‌ها دروغه، یکی از اینا یقین دارم نجسه. لذا میگن اصالت و طهارت در ظرف اول با اصالت و طهارت در ظرف دوم تعارض و تساقط و باید بینیم سراغ احتیاط. خب حالا اگر فرض کنید این دوتا ظرفی که هست و من علم اجمال دارم، یکیش نجسه یکیش ریخته شد یا گربه اومد خورد نوشید، از محل ابتلای من خارج شد، خلاصه چه ریخته بشه چه گربه بخوره چه به دوز بیاد ببره از محل ابتلای من خارج میشه، آیا من میتونم نسبت به اون ظرف اصل بلا اصل طهارت جاری کنم؟ با اینکه دیگه بلا معارضه دیگه، چون این ظرف دیگه اصل نداره، تموم شد، ریخته شد، گربه نوشید، گربه خورد، یا یه نفر اومد اشتباها باهاش وضو گرفت. خب من نمیتونم نسبت به این اصل بلا معارض بگم اصل طهارت. میگن درسته الان این اصل شما معارض نداره، اما یه زمانی معارض داشت، یه زمانی معارض داشت. بله اگر قبل از این که من علم اجمالی پیدا کنم قبل از اینکه نوبت به اینا برسه این ظرفه از رده خارج بشه، مثل اینکه این ظرف ریخته، تازه بعد من فهمیدم یا این ظرف موجود نجسه یا اینی که ریخته. اینجا بعضی ها گفتن اشکال نداره، این که تموم شده ریخته هیچی، نسبت به این عرف ظاهرن. لازم نیست، ببینید حاش شیخ میفهمد، لازم نیست برای جریان اصل در همه زمانها معارض داشته باشه. همین که یه لحظه کرف پیدا کنه بشه اصل با معارض، دیگه اصل جاری نیست. ولذا اگر یه ضعف از اطراف علم اجمالی ریخته بشه، نسبت به اصل دیگه ما حق نداریم اصل بلا معارض جاری کنیم. خب حالا ببینید اینجا چی میشه، بیاید روی مورد پیاده کنید. من لباسی دارم یا با خون نجسه یا با بول، یا با خون نجسه یا با بول، حدثیه یا حیزه یا نمیدونم بوله، مثالی که داشتیم، یا فیله یا پشه، مثالی که مثال عرفیشه. شما میگید بعد از این که من شستم یک بار دیگه نسبت به فرد قصیر ما اصل نداریم. خب بعد از این که شما شستید حساب نیست، همون آن اول که من لباس دارم، همچنان که میتونم بگم اصل این است که با بول نجس نشده، میتوانم بگویم اصل این است که با، بفرمایید، با خون نجس نشده. اصل عدم تنجس لباس به دم همه شرایطو داره، استصحابش، استصحاب عدم تنجس به بول هم همه شرایطو داره. خب چرا اونو جاری کنیم اینو نکنیم، اینو جاری میکنیم اونو نمیکنیم، اصل تعارض میکنه. پس این که شما میگید نسبت به اصل فرد قصیر ما اصل نداریم، برای این که در همه زمانها وجود نداره، بعد از شستن دیگه این اصل نیست، بعد از شستن معیار نیست، یه لحظه که اینا تعارض کنن کفایت میکنه. ولی ممکنه حالا اون آقای یزدی یا اون آقای شیرازی بگه آقا اگر فرد قصیر و طویل شما تو اثر اقل و اکثر بود، خوشبختانه مثالی که من زدم چون چند بار زدم دیگه راحت تصور میکنید، باب مثل منی و بول بهش میگن قصیر و طویل، اما تو اثر شرعی اقل و اکثر نیست، درسته؟ یکی غسل میخواد یکی وضو میخواد. تو باب حیض و بول که یکی از مثالامون بود تو همین قسم دوم، قصیر و طویلش میگن ولی اقل و اکثر تو اثر نیست. اما تو این مثالی که داشتیم یکیش اقل و اکثر بود، کدام؟ بول و خون. در بول و خون چون اون دو بار شستن میخواد اون یه بار، اینجا هم قصیر و طویله به قول آقایون، هم اقل و اکثره. البته مرحوم هاشم عبدالکریم میگه اینجا بعد از شستن یک بار شما میتونید نسبت به وظیفه اضافه که شستن دوبار باشه چکار کنید؟ استصحاب جاری کنید. لذا مرحوم هاشم میدون چه کار میکنه؟ میگه قصیر و طویل دو رقمه، یا در محیط شهر به اقل و اکثر میرسه، اینجا میتونید نسبت به اکثر استصحاب جاری کنید، ولی اگر در عمل به اقل و اکثر نرسد دیگه وضع نمیتونید نسبت به اون استصحاب جاری کنید، یعنی فرد طویل و نسبت به فرد قصیر استصحاب جاری نکنید. البته این تکه آخر من بگم به شما ممکنه تو ذهن شما نره، به قول معروف تو کت شما نره، چون ما از اول گفتیم قصیر و طویل یعنی، بگید آقا ما گفتیم قصیر و طویل به اعتبار اثره، ولی چی گفته فیل قصیره ببخشید پشه قصیر فیل طویله، اون قصیر و طویل که به اثر بر ما نداره. یا بگیم منی طویله، بگید آقا اون یکیش بول قصیره، حدث حیز طویله، حدث بول قصیره. مگه اینجا قد رو میگیرن یا غلظت رو حساب میکنن؟ قصیر و طویل باید رو اثر بگیرن. ولی اذا اون حرف حالا چه از میرزای شیرازی یا از سید طباطبایی یزدی باشه، اونا میتونن این قسمت رو بر حاشیه خورده بگیرن، بگن آقای حاشق عبدالکریم مؤسس محترم قصیر و طویل رو دیگه تقسیم نکنید به اقل و اکثر یا غیر اقل و اکثر. خودوستان برگه رو دارید؟ بله 1175 رو. حالا اجازه بدید من اینو حلش کنم. بله این 1175 رو من خب اگر کسی نیست فردا میاد میخواد این تکش رو من یه لحظه ببخشید عبارت حاشیه خب بخونم. درسته من برگه دست من هنوز. ببینید ایشون میگه که و این کان المراد عدم و جریان الاصل فی القصیر اصلا فهو لا یسه علی الاطلاق و انما یسه فیما، اینجا رو دقت کنید چون عبارت نداره، من فکر کردم دارید، و انما یسح فیما اذا کان اثر الفرد قصیر اقل من اثر الفرد طویل. میگه صحیح این حرف شما اونجایی که اثر فرد قصیر کمتر از اثر فرد طویل باشه. یعنی گویا میخواد که فرد قصیر و طویل که تو قسم دوم میگن بعضی وقتا اثرش برابره، مثلا یکی وضو میخواد یکی غسل میخواد، یکی مثلا شستن میخواد یکی تعفیر میخواد خاکمال میخواد، اما از این کمتر بیشتر. اما گاهی نه اثر کمتر و بیشتره. کما اذا لم یولم ان صوبه تنجس بدم او بالبول، همون مثالی که ما هی میزدیم و قلنا انه فی الاول یکفی القسل مرتن در خون و فی الثانی یجب مرتن. اینجا میگه درسته. خب نکته اینه آقای حاشق عبدالکریم، اصلا قصیر و طویل معناش همینه، یعنی اونی که اثر کمتر داره اونی که اثر بیشتر. اگرم با این مثال به فیل و پشه و اینا میزنن از باب اینه که میخوان به اصطلاح چیز بکنن، میخوان مثالی زده باشن. البته کلی قسم دوم منحصر به قصیر و طویل نیست، ممکنه قصیر و طویل باشه مثل خون و بول، ممکنه متباینین باشه مثل حدث حیض و بول یا منی و بول که بارها مثال زدیم. این دوستان تمام کلام راجع به بیان اول، خب بیان دوم یادتون باشه از شیخ انصاری بود، بیان سوم از امام خمینی بود. این دو تا بیان رو هم باید فردا رسیدگی کنیم. الحمدلله رب العالمین.